أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با مسئله نهی در معاملات بود. گفتیم که در رابطه با نهی در معاملات یک اقسامی برای نهی در معاملات ذکر شده است. این اقسام نهی مورد اختلاف نظر واقع شده است. بیان این مطلب این است که در رابطه با نهی در معاملات مشهور و همچنین صاحب کفایه برای نهی در معاملات سه قسم بیان فرمود: یکی نهی از سبب، یکی نهی از مسبب، و یکی نهی از تسبب. اینها رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. گفتیم که در هر معامله ای ما یک صیغه داریم که به صورت عقد یا ایقاع اجرا می شود و یک نتیجه ای که به دنبال اون صیغه مترتب می شود. اون عقد یا ایقاع اون لفظش رو میگن سبب. اون نتیجه ای که بر او مترتب می شود به او میگن مسبب. و به کارگیری اون صیغه خاص برای اون نتیجه خاص به این هم تسبب گفته می شود. خب فرمودن که نهی در معاملات گاهی نهی از اون سببه، یعنی اون صیغه، گاهی نهی از مسببه، یعنی اون نتیجه، گاهی هم نهی از تسببه. پس بنابراین سه قسم می شود. این نظریه مشهور و صاحب کفایه بود. در برابر این نظریه دو نظریه دیگر وجود داشت که نظریه محقق نائینی و نظریه محاضرات بود. مرحوم نائینی فرمودند ما در باب معاملات سبب و مسبب نداریم. رابطه بین اون عقد و بین اون نتیجه رابطه تسبیبی نیست، سببی و مسببی نیست، بلکه رابطه ایجادیه. ایجادیست به این معنا که اون صیغه عقد ابزاریست برای ایجاد اون نتیجه، نه اینکه سبب باشد. پس بنابراین ایشون رابطه بین صیغه عقد و اون نتیجه مترتب بر عقد رو رابطه تسبیبی نمی دانند، سبب و مسبب نمی دانند، رابطه ایجادی می دانند. اما در محاضرات فرمودند که اصلا رابطه بین صیغه عقد و اون نتیجه ای که مترتب می شود نه تسبیبی است آنچنان که مشهور می گوید، نه ایجادی است آنچنان که محقق نائینی می فرماید، بلکه این رابطه از سنخ رابطه حکم و موضوع است. این هم نظریه محاضراته. سه نظریه در اینجا مطرح شده. گفتیم که مختار ما همون نظریه اوله، نظریه مشهوره که رابطه بین اون صیغه و بین اون نتیجه را رابطه سببی و مسببی می دانیم. و برای این که این اقوال روشن بشود باید بریم سراغ ادله. خب روز گذشته این اقوال رو گفتیم، الان هم مجدداً تکرار کردیم تا اینکه حضور ذهنی پیدا بشه و انشاءالله وارد بشیم در ادله ای که در اینجا وجود داره. خب بریم سراغ قول اول که قول مشهوره. برای اینکه این قول اول قول مشهوره که رابطه بین اون صیغه و بین اون نتیجه رابطه سببی و مسببی هست، برای توضیح این مسئله سه تا مقدمه را بیان می‌کنم. یک، اولین مقدمه این است که بحث معاملات یک بحث عقلایی است. شارع مقدس در باب معاملات احکام تأسیسی ندارد، بلکه شارع مقدس در باب معاملات احکام عقلایی را یا امضا کرده یا اینکه اون حکم عقلایی را امضا نکرده. بنابراین در ابواب معاملات ما باید برای روشن شدن ماهیت این معاملات که به چه کیفیتی هستند به عقلا مراجعه کنیم. شارع مقدس در باب معاملات احکام تأسیسیه ندارد، یا شارع مقدس اون احکام عقلایی را امضا کرده یا اینکه امضا نکرده. پس بنابراین اولین نکته در روشن شدن ماهیت عقود و ایقاعات توجه به این نکته است که عقود و ایقاعات ابواب معاملات امور عقلائیه هستند و برای روشن شدن ماهیت آنها ما باید به عقلا مراجعه کنیم. این یک. دو، نوع قدمه دوم این است که رابطه تسبیبی یعنی سببی و مسببی دو قسم. یک وقت سبب و مسبب از امور حقیقیه هستند و گاهی سبب و مسبب از امور اعتباریه هستند. سبب و مسبب حقیقی یعنی اونجایی که هم سبب و هم مسبب در عالم خارج ما به ازایی دارد. مثلا مثل آتش که سبب احراق است. آتش سبب است برای احراق، سبب است برای سوزاندن. خب این آتش میشه سبب، احراق میشود مسبب. هر دوی اینها در عالم خارج ما به ازا دارن، یک وجود حقیقی متأصل در خارج دارد. اینو میگیم رابطه تسبیبی حقیقی. اما گاهی از اوقات این تسبیب یعنی سبب و مسبب اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ یعنی قرارداد و عقلایی. عقلا قرارداد میکنن، اعتبار میکنن که فلان مثلا صیغه سبب باشد برای فلان نتیجه که اون نتیجه بر او مترتب بشه. خب این رابطه سببی و مسببی امر حقیقی نیست، این تابع قرارداده، تابع اون توافق اجتماعی و عقلاییه. یه روزی هم ممکنه که این توافق و این قرارداد به هم بخوره. امور اعتباری اینطور هستن دیگه، برخلاف امور حقیقی که تابع توافق و قرارداد نیست. آتش سبب است برای سوزاندن، تمام عقلا توافق کنند یا همه عقلا برخلاف او نظر بدن، این رابطه به هم نمیخوره. امور حقیقیه تابع توافقها و اعتبارها و قراردادها نیست، اما امور اعتباری تابع اون توافقه، تابع اون قرارداد اجتماعیه. مادامی که اون توافق و قرارداد اجتماعی باشد، اون امر اعتباری هم هست. حالا گاهی از اوقات این رابطه سببی و مسببی از نوع اعتباری و قراردادیه که در این صورت فرق میکنه با اونجایی که رابطه تسبیبی به صورت حقیقی و واقعی باشد. در باب معاملات که بحث سبب و مسبب را مطرح میخوان بکنیم، از این قسم دومه، یعنی سببیت و مسببیت برمیگردد به همون قرارداد عقلا، به اون توافق اجتماعی و عقلایی که عقلا میگن این سببه، این امر هم در اینجا چیه؟ مسببه. خب اینم مقدمه دوم. سه، مقدمه سوم این است که در باب معاملات، در عقود و ایقاعات، وقتی که ما به عقلا مراجعه می کنیم، می بینیم که عقلا مجموع ایجاب و قبول را در هر عقدی سبب می دانند برای اون نتیجه ای که بر عقد مترتب می شه. یعنی بایع انشاء می کند ایجاب را، مشتری انشاء می کند قبول را. این دوتا وقتی که با هم جمع شدند، یک نتیجه ای را به وجود می آورند. اسمشو می داریم، بله، در باب بی اسمشو می داریم چی؟ ملکیت. فرض کنید مردی با خانمی می خواد ازدواج بکنه، خانم انشاء می کند ایجاب نکاح را، مرد هم انشاء می کند قبول را. این دوتا انشاء وقتی که با هم انجام شد و دارای شرایط شد، این دوتا انشاء با هم دیگه تولید می کند و به وجود می آورد یک نتیجه ای را به نام زوجیت. منتها این تولید و تسبیب تو عالم اعتباره، یعنی بر اساس توافق و عقلایی است که شارع اینو امضا کرد. شارع هم عقد نکاح را امضا کرده. عقد نکاح مخترع شارع که نیست که بگیم شارع عقد نکاح، نه، قبل از اسلام هم عقد نکاح بوده. پس بنابراین این عقود ماهیت عقلایی دارن. این یک. در این عقود تسبیب و رابطه تسبیبی اعتباری وجود دارد. و مسئله سوم این که اندل عقلا مجموع ایجاب و قبول می شود سبب، و نتیجه ای که پس از این ایجاب و قبول مترتب می شود به واسطه این ایجاب و قبول بوده. یعنی این ایجاب و قبول با هم دیگه وقتی که طبق شرایط تحقق پیدا کرد، یک اثری را به وجود می آورد، منتها در عالم اعتبار. وقتی میگیم اثر به وجود می آورد، این تو عالم اعتبار، بر اساس همون ولی اعتبار و توافق و عقلایی، اون نتیجه مسبب از این مجموع ایجاب و قبول می شود. فعلی هذا الاساس، پس بنابراین می توانیم بگوییم که عقود و ایقاعات اینها اسبابی هستند و نتایجی که بر اونها مترتب می شود اینها میشن جزء چی؟ مسببات. پس این می شود سبب و اون دیگری هم می شود چی؟ مسبب. منتها این رابطه تسبیبی بر اساس بله اعتباره، اسمشو میذاریم تسبیب اعتباری. اینو از کجا در میاریم؟ از همون اعتبارات عقلایی که گفتیم در ابواب معاملات اون چیزی که اصله اون احکام عقلاییه. شارع در باب معاملات احکام تأسیسی نداره غیر از عباداته، عبادات جنبه تأسیسی دارد اما معاملات جنبه تأسیسی ندارد. حالا شارع یا اون معامله را امضا فرموده یا اینکه او را امضا نفرموده است. خب این دلیل قول اول بر اساس این سه مقدمه ای که ذکر شد. خب حالا بریم سراغ دلیل قول دوم. قول دوم فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم نائینی می فرمایند که رابطه بین اون عقد و بین اون نتیجه رابطه تسبیبی نیست، بلکه رابطه ایجادی است. خب حالا باید ببینیم که اول فرمایش محقق نائینی روشن بشه که تسبیبی چیه، ایجادی چیه، ملاک تفاوت بین تسبیب و بین ایجاد چیه. اول اینها رو توضیح بدیم بعد بیایم سراغ این صيغه عقد ببینیم تسبیبیه یا ببینیم که چیه ایجادیه. مرحوم نائین اینطور میفرمایند، میفرمایند که رابطه ما دو جور میتوانیم داشته باشیم، یک وقت رابطه تسبیبیه یک وقت رابطه ایجادیه. رابطه تسبیبی کجاست؟ می‌فرماید رابطه تسبیبی اونجایی است که سبب فعل اختیاری باشد ولی ترتب مسبب و نتیجه غیر اختیاری باشه. رابطه تسبیبی ملاکش اینه. رابطه تسبیبی اونجایی است که سبب در اختیار مکلف باشد، در اختیار فاعل باشد، اما مسبب و ترتب او بر اون سبب دیگه در اختیار فاعل نیست. مثلا فرض بفرمایید روشن کردن آتش به اختیار من، من با اختیارم آتش رو روشن میکنم اما سوزاندن دیگه در اختیار من نیست. رابطه تسبیبی اینجوریه که سبب در اختیار فاعله اما مسبب در اختیار فاعل دیگه نیست. همین که شما اون سبب رو ایجاد کردی اون مسبب بدون اختیار اون فاعل مترتب میشه. پس در رابطه تسبیبی سبب در اختیار منه، مسبب دیگه در اختیار من نیست. من می توانم اینجا آتش رو روشن کنم، می توانم روشن نکنم. اصل روشن کردن آتش به اختیار من، اما بعد از آن که آتش روشن شد سوزانیدنم در اختیار منه؟ نه، دیگه در اختیار من نیست. اینجا میگیم سبب و مسبب. پس ملاک رابطه تسبیبی اینه که سبب اختیاری باشه و مسبب دیگه اختیاری نیست. اما رابطه ایجادی چطور؟ می‌فرماید رابطه ایجادی اونجایی است که هم اون شیء اول در اختیار منه هم اون نتیجه هم باز در اختیار منه، یعنی هر دو طرف اختیاری میشه. در فرض ایجادی اونجا ایست که هر دوتا در اختیار منه. نهایتاً شیء اول به عنوان ابزاره، شیء دوم به عنوان نتیجه این ابزاره. مثلا چند تا مثال بزنیم تا روشن بشه. مرحوم ناینی میفرمان مثلا مثل کتابت بالقلم، شما با یه قلمی با یه خودکار یه چیز رو می‌نویسید. الان ما اینجا دو چیز داریم، یکی قلمه، یکی اون خطوطی که بر روی صفحه نوشته میشه. دو چیز داریم، احدها القلم و الاخر الخطوط المکتوبه. رابطه بین این قلم و بین اون خطوط نوشته شده سببی مسببی نیست، اینجا رابطه ایجادیه. چرا؟ چون هم گرفتن قلم به دست من در اختیار منه و هم نوشتن در اختیار منه. اینطور نیست که وقتی من قلم را به دستم گرفتم نوشتن خود به خود انجام بشه. نه، نوشتن هم در اختیار منه، قلم هم در اختیار منه. خوب دقت کنید، فرق بین ایجادی و تصویبی اینجاست. هم در تصویب هم در ایجاد ما دو چیز داریم، دو چیز وجود دارد. در تصویب دو چیز داریم، در ایجادی هم دو چیز داریم. فرقش اینه که در تصویب اولی در اختیار منه، دومی در اختیار من نیست، ولی در ایجادی هم اولی در اختیار منه هم دومی در اختیار منه. در تصویب میگفتیم آتش و سوزاندن، روشن کردن آتش به اختیار منه، میتونم آتش روشن بکنم میتونم روشن نکنم. اما وقتی که آتش روشن شد، سوزانیدن و نسوزانیدن اینی که در اختیار من است. اما در ایجادی هر دو در اختیار منه. در ایجادی هم گفتیم دو چیز داریم، یکی قلم و یکی خطوط نوشته شده با قلم. الان این دوتا هر دو در اختیار منه، یعنی قلم را به دست گرفتن به اختیار منه، قلم میگم دستم، بعد نوشتنم در اختیار منه. من میتونم با این قلم بنویسم، نه اینکه اگر قلم رو دستم گرفتم نوشتن دیگه در اختیار من نیست. پس اینجا میشه رابطه ایجادی، او اولی میشه رابطه تصویبی، ملاکش هم که روشن شد. حالا که این مسئله روشن شد، بیایم درمان هم. مرحوم ناینی میفرماید در باب صیغه عقد، میفرماید اینجا رابطه رابطه ایجادیه. چرا؟ به خاطر اینکه من میخوام صیغه عقد رو بخوانم و با این صیغه عقد انشاء کنم. خب وقتی که دارم این صیغه را میخوانم، این صیغه در اختیار منه. اون چیزی که با این صیغه به وجود میاد چیه؟ انشاء منه. اونم در اختیار منه. من هر لحظه ای میتوانم این صیغه را متوقف کنم، انشاء را متوقف کنم. اینطور نیست که این صیغه را که من دارم میخونم دیگه انشاء از دست من در رفته باشه. انشاء من هم با همین صیغه است، عین همون قلم و کتابت میمونه. اون ما یه صیغه داریم، یه دونه انشایی که به واسطه این صیغه داره اتفاق میفته. دو چیز داریم، صیغه و انشاء. الان این صیغه رابطه اش با این انشایی که من میخوام بکنم، یعنی دارم میگم به تو، یا مثلا فرض بفرمایید که او داره میگه مثلا انکهت، و الان این الفاظ این میشه صیغه. به واسطه این الفاظ چیکار داریم میکنیم؟ انشایی رو داریم تولید میکنیم، انشایی رو انجام میدیم. هم اون انشا در اختیار منه، هم این الفاظ در اختیار منه. مثل همون قلم میمونه با این نوشته ها. پس نتیجه میگیریم رابطه بین صیغه و بین اون انشاء حاصل به صیغه، رابطه اینها رابطه یه بفرمایید ایجادیه، نه سببی و مسببی، چون هر دوش در اختیار منه. هم این الفاظ صیغه در اختیار منه، هم انشایی که به واسطه این صیغه داره محقق میشه در اختیار منه. شاهدش اینه که من هر لحظه میتوانم این الفاظ و این صیغه را متوقف کنم، انشاء هم همونجا متوقف میشه، دیگه ادامه پیدا نمی کنه. این پس رابطه رابطه تسبیبی نمیشه، این رابطه رابطه ایجادی میشه. این حاصل استدلالی است که محقق نائینی بیان فرمود. ولذا ایشون میفرمایند که آنچه را که مشهور فرموده ان که رابطه بین صیغه و بین اون انشاء و نتیجه رابطه سببی و مسببی هست، رابطه تسبیبی هست، این حرف صحیحی نیست. این استدلال مرحوم نائینی که عزیزانم باید دقت کنید، اساس فرمایش ایشان بر این معنا هست که رابطه بین دو چیز گاهی تسبیبی میتونه باشه، گاهی ایجادی. اینا رو از هم جدا کنید. تسبیبی ملاکش چی بود؟ یه طرفش اختیاری بود، یه طرفش غیر اختیاری. ایجادی کجا؟ اونجایی که هر دوتاش اختیاریه، هر دو طرف در اختیار فاعل باشه. اون وقت توی اون صیغه عقد با اون انشائی که حاصل میشه، مثلا این خانوم که صیغه ایجاب نکاح رو داره میخونه، این الفاظ انشائی که به واسطه این صیغه به وجود میاد، هر دوتاش در اختیار خودشه، هر لحظه‌ای میتواند اون الفاظ رو متوقف بکنه، اون انشاءم که به واسطه این الفاظ میخواد به وجود بیاد به اختیار اون متوقف میشه. پس اینجا رابطه ایجادی میشه، دیگه رابطه تسبیبی نمیشه. لذا ایشان با این استدلال، با اون تقسیم بندی که گفتیم یه سبب داریم، یه مسبب داریم، یه تسبب داریم، مخالفت میکنن. این بیان محقق نائینی بود که ما با این توضیحات بیان کردیم. خب به نظر ما این بیان بیان تامی نیست و قابل مناقشه می باشد، که در این جلسه دیگه فرصت تمام شده. انشاءالله نقد و بررسی فرمایشات محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در جلسه آینده باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.